بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روز ولادت امام باقر علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. مرحوم کلینی روایتی رو نقل میکند از امام باقر علیه السلام در کتاب کافی که تنها روایت این بابیست که مرحوم کلینی این باب رو گشوده تحت عنوان صفت الایمان، که در این روایت امام باقر علیه السلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل می کند که سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن الایمان، سؤال شد از ایمان از علی ابن ابی طالب علیه السلام، فقال ان الله عز و جل جعل الایمان على اربع دعائم، ایمان رو بر چهار پایه استوار کرد، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، بر صبر و یقین، عدل و جهاد. بعد فرمود فالصبر من ذلک علی اربع شعب، صبر بر چهار شعبه استواره، علی الشوق و الاشفاق و الزهد و ترقب، بر شوق و ترس و زهد و ترقب، یعنی رغبت داشتن و انتظار داشتن. فمن اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات، کسی که اشتیاق به جنت داشته باشه، به بهشت داشته باشه، رها می شود از شهوت ها و من اشفق من النار رجع عن المحرمات، کسی که از آتش بترسد از محرمات برگشت خواهد کرد، رجوع خواهد کرد، یعنی ولو به سمت محرمات بره بر می گرده. و من زهد فی دنیا هانت علیه المصیبات، کسی که زهد در دنیا داشته باشه مصیبت های دنیا بر او خار و کوچک خواهد شد. و من راقب الموت سارع الى الخیرات، کسی که مرتقب و منتظر مرگ باشه او به سمت خیرات و نیکی ها سرعت خواهد گرفت. خب این تعبیر که فرمود من اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات، یعنی وقتی به بهشت اعتقاد داشته باشه و اشتیاق به بهشت داشته باشه و اون لذت هایی که در بهشت هست رو بفهمه، یه به دنبال این لذت های کوتاه مدتی که در شهوات هست نخواهد رفت، از اینها رها میشه. و من اشفق من النار رجع عن المحرمات، یعنی کسی که از آتش جهنم میترسه وقتی به سمت گناهی میره توجه پیدا میکنه به آتش جهنم، یعنی اون آتشی که در واقع توی متن این گناه وجود داره، تو باطن این گناه وجود داره، اون موقع برگشت میکنه. مثل کسی که به سمت یک آتشی شعله‌ای بره، بچه‌ای که دستش رو به سمت یک چیز داغی دراز میکنه، وقتی دستش نزدیک اون میشه حرارت اون رو احساس میکنه، دستش رو میکشه کنار. کسی هم که به سمت یک گناه میره اگر بداند که باطن این گناه چه آتشی است کنار میکشه، رجع عن المحرم. و من زهد فی دنیا هانت علیه المصیبات، کسی که دلبستگی به دنیا نداشته باشه سختی های دنیا، مصیبت هایی که در دنیا پیش میاد براش خار میشه، کوچک میشه، چون که توجه داره که اینها گذراست. حالا چه این مصیبت ها مصیبت در مالش باشه، چه مصیبت در جانش باشه، چه مصیبت احیانا مصیبت در ارزش باشه، در هر حال وقتی که به گذرا بودن این دنیا توجه داشته باشه، هانت علیه المصیبات. و من راقب الموت سارع الى الخیرات، و کسی که منتظر مرگه به سمت خیرات سرعت میگیره، چون میدونه فرصت کمه، خیلی زود باید بساط رو جمع کرد و رفت. ما که عجله نداریم برای کارها به خاطر این که فکر میکنیم فرصتمون زیاده، در حالی که فرصت خیلی کمه، مرگ در انتظار ماست، خیلی به ما نزدیکه، شاید از رگ گردن به ما نزدیکتر، و ما در این حال بی توجه نسبت به مرگیم. اما من راقب الموت، کسی که مرتقب موته، یعنی منتظر هر آن احتمال رسیدن به مرگ و تحقق مرگ رو برای خودش میده، سارع الی الخیرات، این به سمت نیکی ها سرعت میگیره، چون میدونه فرصت کمه، وقت کمه، انقدر وقت نداریم که حالا بعدن کارها رو انجام بدیم. البته حالا این یک بخشی از این روایته، بخش های دیگه شو انشالله در یه فرصت های دیگری، حالا یه قسمتش هم در جلسه فقه انشالله خواهیم خون. روایتی است که این چهار باب، یعنی باب صبر و یقین و عدل و جهاد رو حضرت درش به یک معنای توضیح دادن. اما همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما بحث اصول فقه رو که به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم و در بحث فلسفه تاریخ علم اصول رو گفتیم، رسیدیم به مبادی و اشاره کردیم در بحث مبادی رنگ بحث‌های ما رنگ کلامی و فلسفی خواهد بود و تحلیلی با رنگ بحث‌هایی که در بخش تاریخ داشتیم که بیشتر سبقه تاریخی داشت کاملا متفاوت خواهد بود. اشاره کردیم که در منطق قدیم این تعبیر که علم دارای مبادی، مسائل و موضوع هست وارد شده و برخی حتی مبادی رو به عنوان یکی از اجزاء علم معرفی کردند، که گفتیم البته این تعبیر تعبیر تسامحی و دقیقی، تعبیر تسامحی است و تعبیر دقیقی نیست، و تعبیر درست همان است که هر علمی مبادی داره. مقصود از مبادی گفتیم اون مطالبی است که مجموعه یک دانش بر اونها متوقفند، توقف دارن، و توضیح دادیم که یک مجموعه از قضایا در واقع تشکیل دهنده یک علم هستند. این قضایا به واسطه یک عاملی به یک دیگر مرتبط میشن، اون عامل رو قدما موضوع علم میدونستن. بعد گفتیم که در مقابل این دیدگاه، دیدگاه‌هایی رو متأخرین مطرح کردن. مرحوم اصفهانی فرمود که غیر از موضوع، غرض هم میتواند عامل وحدت باشه. علامه طباطبایی مسئله رو دقیق تر مطرح کرد، فرمود که علوم دو دسته هستند، علوم حقیقی، علوم اعتباری. علوم حقیقی معیار وحدت درشون موضوعه، عامل وحدت موضوعه، اما علوم اعتباری میتواند عامل وحدت درشون غرض باشه. عرض کردم حتی گاهی خود روش شناسی رو هم به عنوان عامل وحدت معرفی کردن. اینجا یکی از دوستان یک سوالی داشت، البته این سوال پاسخش رو ما در آینده به صورت تفصیلی خواهیم داد، ولی اجمالا اشاره کنم، من در زمره علوم حقیقی که ذکر کردم، مثال زدم جلسه قبل، منطق رو ذکر کردم به عنوان یکی از علوم حقیقی. این سوال رو بعضی از دوستان مطرح می‌کردن که منطق مگر جز علوم حقیقی است؟ پاسخش اینه که البته بعداً توضیح خواهیم داد، ما وقتی میگیم علوم حقیقی، مقصودمون علومی است که یا از حقایق صحبت میکنن یا از اعتباریات نفس الامریه، یعنی اعتباریاتی که ریشه در حقیقت دارند. منطق و فلسفه موضوعاتشون اعتباریات نفس الامریه است که حالا در جای خودش توضیح خواهیم داد. مقصود ما از علوم اعتباری دانش‌هایی است که از حقایق یا اعتباریات نفس الامریه صحبت نمی کنن، در واقع از اعتباریات غیر نفس الامریه صحبت می کنن، که مثل مثلا فقه، اصول، اینها جزء این گونه از علوم هستن. البته حالا توضیح حقایق، اعتباریات، اعتباریات نفس الامریه، اعتباریات غیر نفس الامریه رو بعدا انشاءالله تو خود همین مبادی مفصل خواهیم داد. این سوال رو فقط خواستم اجمالا اشاره کنم. بله، بنابراین طبق اون بیانی که جلسه قبل داشتیم، ما وقتی به از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم، مجموعه از قضایاست که این قضایا به واسطه یک عاملی به یک دیگر مرتبط میشه و در واقع یک منظومه از قضایا رو تشکیل میده که به اون مجموعه میگیم یک علم. این مجموعه قضایا بر اطلاعات و دانشهای استواره، اون اطلاعات و دانشهایی که خارج از علم هستن و این علم، این قضایا بر اونها استوارن، ما بهش میگیم مبادی. اون اطلاعات یعنی همون مبادی که در واقع یک دانش بر اون توقف داره، تکیه داره، خود اون اطلاعات احیانا در یه دانش دیگری مورد بحث قرار میگیرن. یعنی مثلا فرض کنید ما در علم اصول مطالبی که بحث میکنیم مبتنیست بر بعضی داده ها، بعضی از اطلاعات، مثل این که فرض کنید بحث خواهیم کرد که مثلا ما باید تفاوت بین دانش اعتباری که الان مثال زدیم و دانش تکوینی رو بدونیم. بنابراین ما باید لاجب اعتباریات و تکوینیات اطلاعاتی داشته باشیم تا بتوانیم وارد علم اصول بشیم، چون علم اصول در زمره علوم اعتباری است. خب خود این مسئله که ما تکوینیاتی داریم، اعتباریاتی داریم، اعتباریات نفس الامری داریم، اعتباریات غیر نفس الامری داریم، خود این در یه دانش دیگری مورد بحث قرار میگیره، مثلا در فلسفه. بنابراین اون چه که به عنوان مبادی یک علم محسوب میشه خودش میتونه مسائل یک علم دیگر باشه و اون علم دیگری که این مبادی جزء مسائل اون هست، نسبت به این علم در اون طبقه بندی علوم که از گذشته مطرح بوده و در آثار شیخ الرئیس هم هست، در کتاب برهان هم مطرح شده، علم فوقانی محسوب میشه. یعنی اگر مثلا ما علم اصول رو بسنجیم با فلسفه، از اونجایی که بعضی از داده های فلسفی مبانی در واقع علم اصول رو تشکیل میده، برابر این علم اصول نسبت به علم فلسفه علم تحتانی است و علم فلسفه نسبت به علم اصول علم فوقانی است، علم بالاتر محسوب میشه. تا این سلسله به جایی برسه که ما به دانشی برسیم که اون دانش خودش فاقد مبادی باشه، که البته در ساختار کهن دانش‌ها فلسفه اولا رو به عنوان دانشی میدونستن که مبدع همه دانش هاست، همه دانش ها مبادیشون رو از فلسفه اولا میگیرن، اما خود فلسفه اولا نیازمند هیچ دانشی نیست، مبادیش در خارج از خودش در هیچ جای دیگری بحث نمیشه. که البته حالا این در جای خودش هست که بالاخره خود فلسفه اولا هم به یک معنایی بر مبادی استواره، اما اون مبادی در واقع در زمره مسائل بدیهی هستند که اشاره خواهیم کرد که مبادی خودشون ممکنه بدیهی باشن، ممکنه نظری باشن. بله، حالا بعضی مطالب رو هم من بحث کردم توی اون جزوه هست، اینجا ازش فعلا میگذرم، نمیخوام وارد اینا مقدمات، خیلی نمیخوام توی این مقدمات فعلا متوقف بشم. اشاره کردم که مبادی یک علم ممکنه نظری باشن، ممکنه بدیهی باشن. خب این سوال مطرح میشه که وقتی مبادی علم بدیهی هستند آیا نیاز به بحث دارند؟ واضحه وقتی یه چیزی بدیهی است قابل استدلال و برهان نیست. این حالا در جای خودش در مباحث فلسفی گفته میشه که ملاک بداهت، که حالا من این رو تو کتاب گنجینه خرد هم مفصل توضیح دادم، ملاک بداهت بساطته، دانشی بدیهی است که بسیطه، بنابراین قابل تجزیه نیست. حالا چه اون بدیهی بدیهی تصوری باشه، چه اون بدیهی بدیهی تصدیقی باشه، بنابراین دانش بدیهی قابل فکر نیست. نمیشه فکر به معنای منطقی در اون انجام داد. ما نمیتونیم اون رو به اجزای کوچکتری از داده ها تقسیم کنیم، تبدیل کنیم و اون داده ها رو به همدیگه مرتبط کنیم و به او برسیم. ولی در این حال معنادار هست که از بعضی از مبادی بدیهی صحبت بشه. در دو مورد، یک موردی که در بداهت یک مطلب اختلافه، مثلا در این که آیا بدیهی است یا نه اختلاف وجود داره، برخی ممکنه اون رو بدیهی بدونن و برخی اون رو بدیهی ندونن. اونجایی که یک چیزی بداهتش محل اختلافه، مورد بحث قرار میگیره که علارغم این که خودش بدیهی است، خودش نیازمند به فکر به معنای منطقی نیست که الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی، هرچند که فکر به معنای منطقی در اون راه نداره، اما قابل بحث میشه، یعنی برخی اون رو بدیهی نمیدونن. در نتیجه ما باید بحث کنیم، توضیح بدیم که مثلا این بدیهی است، قابل فکر نیست، تجزیه پذیر نیست، این چیز رو مجبوریم توضیح بدیم. در نتیجه اینجاست که ما از یک مبدعی که بدیهی است بحث میکنیم، در این حالی که بدیهی است و نیاز به فکر به معنای منطقی نداره. مورد دوم اونجاییست که بداهتش معلومه، کسی در بدیهی بودنش شبهه و شک نداره، اما در مبدعیتش، اینکه این مبدعی باشه برای دانشی، شک هست که اصلا این جزء مبادی اون دانش محسوب میشه یا نه. اینجا هم ما باز از یک مبدع بدیهی بحث میکنیم، نه در بداهتش بحث کنیم. بداهتش فرض این است که شناخته شده است، معلومه، محل اختلاف نیست، اما اینکه این مبدع باشه برای این دانش ممکنه مورد تردید باشه، در نتیجه ما از اون بحث کنیم. البته اون چی که عمدتاً در مبادی یک دانش مورد بحث قرار میگیره مبادی نظری است. مبادی نظری یعنی اون مبادی که نیازمند برهان و استدلالن، ما باید بر اونها دلیل اقامه بکنیم، که اینها خودشون باز به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته مبادی نظری که برهانی که بر اونها هست خیلی ساده و در واقع کوتاه مسیرش، یعنی ما با یک قیاس فرض کنید میتوانیم اون رو برش برهان اقامه کنیم، ولو اینکه این بدیهی نیست، نظریه، اما نظریه به اصطلاح منطقی قریب به بدیهی، یعنی نظری است که با یک واسطه مثلا به بدیهی میرسه. در نتیجه با یک برهان ساده ما میتوانیم این بحث نظری رو اثبات کنیم. در مقابل مبادی نظری وجود دارند که اینها فاصله شون با بدیهیات زیاده و برای اثباتشون ما گاهی نیازمند استدلال های پیچیده هستیم، که این گونه مبادی معمولا مبادی هستند که در واقع بیشترین حجم سرمایه گذاری بحث روی اونها قرار میگیره. مبادی نظری که نیازمند استدلال های پیچیده هستند، که حالا در لابلای بحث به مثال های اون برخورد خواهیم کرد. نکته دیگری که باز در همین مقدمات بحث مبادی مطرح میشه، تقسیمی است که شیخ الرئیس باز در کتاب برهان مطرح میکنه و اون طبقه بندی مبادی یک علمه. شیخ الرئیس اشاره میکنه که برخی مبادی مبادی اختصاصی هستند، یعنی فقط مبدا یک علمند، در جای دیگری در علم دیگری اینها جزء مبادی محسوب نمیشن. مثلا ایشون میگه که حالا مثال هایی که ایشون میزنه البته همش در وادی دانش هایی است که در کتاب شفا مورد بحث قرار گرفته. مثال میزنه به مسئله حرکت، میگوید پذیرش حرکت یک مبدا است برای طبیعیات، یعنی ما دانش طبیعی رو که حالا مقصود قدما از طبیعیات همون چیزیست که ما امروز به اون فیزیک و شیمی و زیستشناسی میگیم، اونها مجموعه اینو بهش میگفتن طبیعیات. حالا علوم طبیعی امروز خیلی تقسیمات بیشتر از این هم باز پیدا کرده، خود اینها شاخه های زیادی پیدا کردن. شیخ الرئیس میگوید طبیعیات، حالا اونها طبیعیات رو یک دانش به حساب می آوردن، امروز یک دانش محسوب نمیشه. طبیعیات رو شیخ الرئیس میگوید یک مبدعی داره، ما باید اون رو بپذیریم تا وارد بحث طبیعیات بشیم، و اون بحث حرکته که ما حرکت رو باید بپذیریم تا بر اساس اون بتوانیم وارد بحث طبیعیات بشیم. که خب ایشون میگه این مبدع، یعنی مبدع حرکت، که بحثش در فلسفه صورت میگیره، میدونید یکی از بحث‌های پیچیده فلسفی بحث حرکت و توضیح حرکت هست که حرکت چیست و اون اختلاف مهمی که حکمت متعالیه با حکمت‌های قبل از خودش داره اصلا در بحث حرکت، با اون بحث حرکت جوهری که صدر متعالیین رضوان الله علیه مطرح میکنه، باز تو همین از شعب و شاخه‌های بحث حرکت که حالا فلاسفه قدیم حرکت رو تفسیر میکردن به خروج از قوه به فعل، و حالا در توضیحش بحث‌های زیادی تو خود فلسفه هست. شیخ میفرماید، شیخ الرئیس، که پذیرش این مبدع که حرکتی وجود داره و تفسیری که ما از این حرکت عرضه میکنیم در واقع جز مبادی دانش طبیعیات محسوب میشه و این مبدع اختصاص داره به این دانش، دیگه در جای دیگری در دانش دیگری این به عنوان مبدع مورد استفاده قرار نمیگیره. یا اما گاهی از اوقات مبادی مشترک بین همه علومند، یعنی یه چیزی مبدع است در تمام علوم، ما در واقع به این مبدع نیاز داریم و تمام علوم بر اون نوعی توقف دارن. البته مبدعی به این گستردگی که همه علوم بر اون استوار باشن، یه چیزی می شود مثل استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین که در واقع مبدع المبادی ازش یاد می کنن، که همه دانش های ما مبتنی بر اینه که اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محاله. این قضیه که مبدع مبادی است و حالا به تعبیر دیگری ابده بدیهیات هم هست در بدیهیات تصدیقی، بدیهی ترین بدیهیات تصدیقی همین قضیه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزینه، مبدعی است که تمام دانش‌های ما بر اون استواره. یعنی اگر ما اجتماع نقیزین رو نپذیریم، استحالش رو، یا ارتفاع نقیزین رو نپذیریم، استحالش رو، هیچ دانشی شکل نمیگیره. دانش وقتی شکل میگیره که ما بپذیریم وقتی یک گزاره ای صحیحه، نقیز اون گزاره در ظرف صحت این گزاره نمیتواند صحیح باشه. اما اگر این امکان وجود داشته باشه که در حالی که یک گزاره صحیحه، نقیز اون گزاره تو همون ظرف صحیح باشه، ما دیگه هیچ دانشی نمیتونیم داشته باشیم. و همدلی تمام دانش‌های ما مبتنیست بر قضیه استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. شیخ الرئیس میگوید بعضی مبادی مشترکن بین چند علم، یعنی نه اونطورن که اختصاص داشته باشن به یک علم، نه اونطورن که مشترک باشن بین تمام علوم، بلکه مشترک بین چند علمن. مثال میزنه، میگوید این مبدع که دو شیء اگر با یک شی مساوی بودند با هم مساویان، دو چیز متساوی با یک چیز خودشون با هم دیگه مساویان، مبدعی است که در برخی از علوم مثل هندسه، حساب، هیئت و موسیقی قابل استفاده است. توی اینها این مبدعیت داره، ولی در بقیه علوم مثلا چنین چیزی مورد استفاده قرار نمیگیره. حالا مثال هایی که شیخ الرئیس زده من نمیخوام واردش بشم، مثال ها ممکنه حالا کسی در این مثال ها از جهاتی تردید کنه. عرض کردم مثلا ایشون طبیعیات رو یک دانش حساب کرده، خب امروز طبیعیات یک دانش نیست، خودش مجموعه ای از دانش ها محسوب میشه. ما به مثالش کار نداریم، اون ایده ای که شیخ مطرح کرده درسته که ممکن است یک مبدعی مبدع باشه برای یک علم خاص، ممکنه مبدع باشه برای چند علم، و ممکنه مبدع باشه برای تمام علوم. اصل این ایده درسته که مبادی متفاوتن، برخی مختصن به یک دانش، برخی مشترکن، و ما در بحث مبادی علم که بحث میکنیم بیشتر توجهمون به مبادی اختصاصی علمه که تأثیر دارن در خود اون علم، مگر ضرورتی باشه که مبادی مشترک رو صحبت کنیم. به همین دلیل مثلا فرض کنید ما هیچ وقت نمیایم الان تو مبادی مثلا اصول فقه بحث کنیم از استحاله ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین، اونو اینجا بحث نمی کنیم، اونو دیگه به عنوان یک امر مسلمی میگیریم ازش رد میشیم. اصلا ذکرش هم نمی کنیم به عنوان مبادی علم و اصول، چون در واقع اون مبدا علم و اصول نیست، مبدا همه دانش های ماست. اون چه که ما به عنوان مبادی علم و اصول توجهمون نسبت به اون هست، مبادی است که اختصاص داره به علم و اصول. و احیانا ممکنه بعضی از مبادی رو ما ذکر کنیم که مثلا مشترک بین علم و اصول و فقه مثلا، یا علم و اصول و رجال مثلا، یعنی بعضی از دانش ها. اما اونهایی که مبدا باشه برای همه علوم تقریبا، اصلا تقریبا یعنی تحقیقا اصلا ما بحث از اونها نمی کنیم. حتی اونایی که مشترکن بین چند علم هم کمتر مورد اهتمام ما خواهند بود. اون چه که ما بیشتر بهش اهتمام داریم مبادی هستن که اختصاصی هستن، در واقع اختصاص دارن به مثلا اصول که حالا اینجا محل بحث ماست. یه طبقه بندی دیگری که باز در باب مبادی مطرح شده، طبقه بندی مبادی است به بیواسطه و باواسطه. یعنی وقتی ما یه دانش رو در نظر میگیریم که این دانش برای مبادی استواره، این مبادی یه وقت مستقیما مبدا این دانشن، یه وقت نه، خود این مبادی بر مبادی دیگری استوارن، به تبع اون مبادی هم مبدا این دانش محسوب میشن. فرض کنیم مبادی باواسطه هستن. یعنی ما مثلا فرض کنید در بحث اصول نیازمند یک مبدعی هستیم، مثل این مثالی که زدیم، طبقه بندی فرض کنید دانش ها به حقیقی و اعتباری، که این حالا یک نوع مبدعیتی داشته باشه برای علم و اصول. این مبدعیت این دانش برای علم و اصول خودش ممکنه مبتنی باشه بر یک مبدع دیگری، مثلا همین که ما اصلا بپذیریم وجود واقعیات رو در عالم، که مثلا توی بحث‌های فلسفی ما این بحث رو منقح می‌کنیم، اصل واقعیت رو باید بپذیریم، تا بپذیریم مثلا دانش‌های واقعی از دانش‌های اعتباری جدا هستن. خب این مطلب، یعنی پذیرش اصل واقعیت، بعد بر اساس اون طبقه بندی دانش‌ها به دانش‌های حقیقی و دانش‌های اعتباری، و بعد بر اساس این مثلا بحث اصول شکل می‌گیره. خب این مبدا این که اصل واقعیت وجود داره، اینم مبدعیتی داره برای علم و اصول، اما با واسطه است. به واسطه این بحث که مثلا ما میخواییم علوم رو طبقه بندی کنیم به اعتباری و حقیقی، که بگیم بعد علم و اصول مثلا علم اعتباری است، نیازمندیم مثلا به این بحث که اصل حقیقت وجود داره، اصل واقعیت رو بپذیریم. ما در مباحث مبادی که بحث خواهیم کرد، بیشتر به مبادی بیواسطه توجه داریم تا مبادی باواسطه. یعنی ما اون چیزایی رو بهش توجه داریم که مستقیما دانش و اصول بر اونها ابتناع داره، کمتر به اون چیزایی توجه داریم که به واسطه دانش و اصول به اونها ابتناع پیدا میکنه. یعنی ما توجهمون با این توضیحی که عرض کردم به مبادی اختصاصی بیواسطه علم اصوله. اولا مبادی که اختصاص دارن به اصول مورد توجه ما، ثانیاً مبادی که بیواسطه هستن مورد توجه ما. و با توجه به اون توضیحی که قبلش دادم، تو مبادی بیواسطه اختصاصی بیشتر هممون روی مبادی نظریه، و تو مبادی نظری بیشتر هممون رو مبادی نظریه که نیازمند استدلال و توضیح بیشتر پیچیده هست. بنابراین ما وقتی از مبادی علم اصول بحث میکنیم، توجه اصلیمون به مبادی بیواسطه، مبادی اختصاصی، مبادی نظری و مبادی نظری پیچیده است. ما از مبادی اختصاصی بیواسطه نظری پیچیده بیشتر بحث میکنیم. مبادی مشترک خیلی ممکنه اصلا بحث نکنیم، ولی مشترک بین کل علوم که اصلا بحث نمیکنیم. احیانا ممکنه از بعضی از مبادی که مشترک بین چند تا علم استطرادن بحثی بکنیم. از مبادی با واسطه بحث نمیکنیم مگر یه جایی یه ضرورتی استطرادی پیش بیاد. از مبادی بدیهی کمتر بحث میکنیم مگر حالا یه جایی در بداهتش یا در مبدعیتش مثلا یک انقلتی باشه که اثری در بحث ما داشته باشه. بنابراین ما در علم اصول به این گونه، یعنی در مبادی علم اصول به این گونه مبادی توجه داریم. یه طبقه بندی دیگری که باز در مبادی وجود داره، طبقه بندی مبادی است به مبادی تصوری و تصدیقی، که از ابتدای بحث که بحث و نمودارش رو اشاره کردم ما به این طبقه بندی فقط اشاره کردیم که مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. شما میدونید که ما دانش‌های حصولی رو تقسیم می‌کنیم به تصور و تصدیق. حالا اینکه تصور چیست، چه تفاوتی با تصدیق داره، بحث مفصلی است. من این رو در کتاب گنجینه خرد جلد دومش که تصور و تصدیق بحث کردم، که البته این کتاب کتابی است که من 30 سال پیش نوشتم و متاسفانه علارغم گذشت 30 سال از نوشته شدن این کتاب و 20 و چند سال از چاپ شدنش، دیگه توفیق پیدا نکردم که بقیه مجلداتشو برای چاپ آماده کنم. مجموعه گنجینه خرد که 7 جلده، من 2 جلدش رو به چاپ رسوندم، جلد سومش رو آماده کردم برای چاپ ندادم، همچنان هنوز بعد از گذشت 20 سال هست. بقیه مجلداتش هم بحث کردم ولی کن دیگه مراحل بعدی کارش رو انجام نداد. علی حال تو جلد دوم گنجینه خرد من بحث تصور و تصدیق رو مطرح کردم. تقریبا تمام نظریات موجود در باب تصور و تصدیق رو تو فرهنگ اسلامی اونجا من بحث کردم و نهایتا نظریه‌ای رو که صدرالمتعلقین رضوان الله علیه در رساله تصور و تصدیق داره به عنوان نظریه درست توضیح دادم. البته حالا توضیحش خودش بحثی است، چون خیلی ها در تفسیر اون هم اشتباه کرد. علی حال این که حالا تصور تصدیق چیست و اینا خیلی نمیخوایم وارد بشیم. اجمالا میدونیم که ما یه تصوری داریم و یک تصدیقی. همونطور که دانش حصولی ما تقسیم میشه به تصور و تصدیق، مبادی که یک دانش بر اون استواره هم به دو دسته مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تقسیم میشه. مبادی تصوری مجموعه تصوراتی است که امکان تصور موضوع و محمول رو برای ما در قضایای یک مسئله فراهم میکنه. یعنی وقتی ما یک مسئله رو در یک دانش بحث میکنیم، یه موضوعی داره، مثلا میگیم صیغه امر ظاهر در وجوب است، صیغه امر موضوع این قضیه است، ظهور در وجوب محمول این قضیه. اگر ما آمدیم از صیغه امر صحبت کردیم که کمک میکنه ما تصور کنیم موضوع رو، اگر ما آمدیم از ظهور در وجوب صحبت کردیم که کمک میکنه تصور محمول رو، ما در واقع داریم مبادی تصوری این قضیه رو بحث میکنیم. و حالا صیغه امر چیزی نیست که تو خود اصول بحث بشه. صیغه امر یه عد بحث ادبیاتیست، توی صرف مثلا باید اون رو بحث کنیم، ربطی به اصول نداره. اما خود این بحث، یعنی صیغه امر، میتونه یه مبدع باشه، مبدع تصوری باشه برای بحث این که صیغه امر ظاهر در وجوبه مثلا. حالا مجموعه اون تصوراتی که امکان تصور موضوع محمول رو به ما میدن در قضایای یک دانش، ما بهش میگیم مبادی تصوری. بعد وقتی که ما یک قضیه رو میخواییم در یک دانشی اثبات بکنیم، مثلا همین صیغه امر ظاهر در وجوب است، خب اینو برایش استدلال میکنیم توی یک بحث اصولی. برای استدلال بر این که این هست، این صیغه امر ظهور در وجوب داره، یه سری قضایا رو نیاز داریم که در واقع ما اون قضایا رو به عنوان مقدمات قیاس خودمون، مقدمات استدلال خودمون، حالا به معنای وسیع کلمه به کار میگیریم. اون مقدماتی که ما برای استدلال به کار میگیریم احیانا اگر در خود اون علم بحث نشده باشن، میشن جز مبادی اون علم. یعنی در واقع مقدماتی که در استدلال ها به کار گرفته میشن و جز مسائل اون علم نیستن، چون گاهی از اوقات جز مسائل علمن، یعنی ما از یک مسئله دیگری رو نتیجه میگیریم. گاهی از اوقات اینطور نیست، مقدماتی که ما داریم خود اون مقدمات در اون دانش مورد بحث قرار نگرفتن، در یه دانش دیگری بحث شدن. و ما با استفاده از اون مقدمات میخواییم این نتیجه گیری رو کنیم. اینجا اون مقدماتی که در استدلال به کار گرفته میشن ولی که در خود اون دانش مورد بحث قرار نگرفتن بهش میگیم مبادی تصدیقی، که حالا در بحث‌های آینده ما به تفصیل به مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول خواهیم پرداخت. یه دو سه تا نکته مقدماتی دیگه هم باقی مونده که اشاره کنیم و بعد انشالله وارد بشیم در مبادی تصوری علم اصول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.